بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا. به مناسبت بحثایی که گاهی با شما حضرات روزهای شنبه داریم، و چون ظاهراً آخرین بحثی است که به عنوان این بحث حالا اخلاقی شنبه ها در فقه مطرح میشه، من چند تا مناسبت رو در نظر گرفتم و دوست دارم یه بحثی محضر شما داشته باشم. یکی بحث نیمه شعبان هست که در آستانه نیمه شعبان قرار داریم. بحث ماه مبارک رمضان هست و آستانه تبلیغ. تعطیلی تابستان هست، آرام آرام داره میاد، و برخی از حوادثی که در کشور الان مطرحه و میشه گفت حوادث روز کشوره. این چند تا مناسبت باعث شد که من این بحث رو داشته باشم. حالا ارتباطش هم عرض میکنم. اولین نکته، میدانید که ما در مقابل وقتمون مسئولیم، نه فقط از اینکه از وقتمون استفاده کنیم مسئولیم، بلکه اینکه استفاده بهینه و بر وجه احسن داشته باشیم مسئولیم. و همونطور که حق نداریم حق مالمون رو تلف کنیم، حق نداریم مالمون و وقتمون رو هم تلف کنیم. روایاتی که ذیل آیه وقفوهم انهم مسئولون هست، اگر ملاحظه کنید به این مطلب میرسید. به عبارت دیگه وقت من و شما سهم امامه، و سهم امام رو نمیشه معطل گذاشت اولا، و نمیشه در غیر طریق رضایت امام زمان خرج کرد ثانیا. نکته دیگه، مستحضرید که ما در برخی از روایات، ما یعنی ما روحانیون، ما حالا بگید طلاب، فضلا، هر چه تعبیر کنیم، ما حوزوی ها، ما علما، در برخی از روایات به عنوان کافل ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله سلام معرفی شدیم. در جلد دوی بهار، همون اوائل صفحه 3-4، گرچه کلمه رو بزنید براتون میاد دیگه، به عنوان کافل. من فکر میکردم چرا تعبیر کفیل نشده، و گفتن علما کافل ایتامه آل محمدن، ایتام رو معنا کردن به شیعیان، موالیان اهل بیت. بعد گفتن کافل. کافل ببینید خیلی بار بیشتری داره تا کفیل. کفیل یعنی ضامن. یه نفر ضامنه، یه نفر میشه از زندان بیاد بیرون، ضمانت میکنه. اما کافل به معنای زامن میاد، اما به معنای عائل، به معنای قائم به امر کسی. یعنی اگر گفتن زید کافل امور امره، یعنی کارهای امر بر دوش زیده. رئیس خانواده اگر کافله، رئیس خانواده رو کفیل نمیگن ولی کافل میگن. و من و شما به عنوان کافل ایتام طبق روایات معرفی شد. اینجاست که وظیفه دلالت و هدایت و دستگیری معلوم میشه و رسالتی که من و شما در مقابل ایتام آل محمد به قول اون روایت داریم. اینجاست که اهمیت تبلیغ معلوم میشه. بنده نه این که فضلا فراموشکار باشم و یادم رفته باشه که بارها و بارها راجع به امر تبلیغ با شما صحبت کردم. هر وقت مناسبت تبلیغ می شده، ماه رمضان در پیش بوده، عرض کردم، فراموش نکردم. این رو حمل بر این کنید که اهمیت این مطلب رو ما به شدت معتقدیم. از این جهت ماه رمضانی که در پیش داریم باید برنامه ریزی بکنیم. حالا یه دفعه یک کسی مثلا نمیتونه، عذری داره، کار اهمی به زعم خودش داره، ولی اگر نه، به صرف این که بگه حالا من که مثلا احتیاج مادی که ندارم، من که فلان، من که فلان، خدای نکرده دامن ما رو نگیره. سعی کنیم فضلا این توفیق رو به هیچ قیمتی از دست ندیم. اما خب حالا بحث تبلیغ شد، میدونید بحث مهمی که هست اینه که مبلغ چه بگوید چه نگوید، چگونه بگوید چگونه نگوید. اینا بحثای مهمیه دیگه. قطعا هر تبلیغی که مطمئن نظر نیستیه. سه تا آیه ما در قرآن داریم که به نظر من میرساند که مبلغ باید چی بگه. اولین چیزی که قرآن برش تاکید داره دعوت به خداونده. اگر حالا یک کلید واژه های مناسبی پیدا کنید ببینید چقدر روی این تاکید شده، دعوت به خداوند. نمیخوام چیزی مقدر بگیریم ما. و من احسن قولا ممن دعا الی الله، ممن دعا الی الله. اگر نخوام چیزی سوبسید بدیم مقدر کنیم، دعوت به خود خدا. در اون روایت که موسی مأمور به تبلیغ شد، عرض کرد به خدای متعال خب برم تبلیغ چی بگم، فرمود از من بگو. بعد توضیح داد خداوند از من بگو یعنی منو محبوب خلقم بکن و خلق رو هم محبوب من. اون هم رسالت بعدی بود. حالا دیگه ببینید یه مبلغ چجوری باید دعوت به خدا رو، جلوه دادن خدا و نعمتهای خدا و فضل خدا رو در چشم مخاطبان. پس دعوت الالله اولین رسالت یه مبلغه. دوم دعوت به امامت، ولایت. البته امامت و ولایت که میگیم قسیم رسالت و نبوت نیست، متأ چون بار اصلی تو امامت و ولایت، حتی وقتی که دعوت به نبوت میشه. اون آیه که میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، خواهی مستظرید که این فقط برای قرآن که نیست که. بگیم خب بله، قرآن یهدی للتی هی اقوم، ولی من مبلغ، من هادی وظیفه ندارم که هدایت کنم به التی هی اقوم. خیلی غلطه. اگر قرآن هدایت میکنه به علتی هی اقوام، مبلغ دینم باید هدایت کند به علتی هی اقوام. حالا علتی هی اقوام میتونه مصادیق متعددی داشته باشه. میدونید که یه مصداقش که چندین روایت برش داریم، هدایت به ولایت، یهدی الی الولایه. تأکیدم میکنم فضلا این ولایت دیگه برایند نبوت و رسالت و امامته، یعنی همه اینا هست، هدایت به نبوت، به رسالت و به امامت، که همه جمع میشه تو ولایت. اینم رسالت دوم. ولذا انسان باید فضلا دعوت به ولایت، دعوت به امام، دعوت به امام زمان علیه السلام پررنگ باشه. ببینید گاهی وقتا انسان از امام زمان میگه اما گمه تو صحبتهاش، تو تبلیغاتش. ممکنه برای امام زمان دعا کنه. حالا بعضی ها که خب خیلی عجیب اصلا، میدونید دیگه، حالا بعضی هم که توفیقی دارن بگن گوشه کنار یه جور باید مبلغ دعا کردنش، دعوت کردنش، نام بردنش پررنگ باشه، دعوت به امام زمان. حالا نیمه شعبان هست، ممکنه مناسباتی پیدا کنید شما. نیمه شعبان نبود، ماه رمضان. ماه رمضان نبود، تابستان، فرصت‌هایی که به وجود میاد، و البته محرمش هم همینطوره، سفرش هم همینطوره، فاطمیهش هم همینطوره. رسالت دوم من و شما دعوت به علتهی اقوام، که دعوت به ولایت و امامت و نبوت و ایناست. سوم دعوت به شریعت، فقه، احکام. من یه سوال از شما میکنم، پاسخش خودتون بدید. به نظر شما اگر کسی منبری بره، ماه رمضانی، محرمی، ولی از فقه نگه، از احکام نگه، واجبات، محرمات، خب مردم بلد نیستن. تازه ممکنه مثلا نسل گذشته برده، یه نسل جدیدی اومده. گاهی وقتا من و شما میدونید چون برای خودمون خیلی واضحه، مثلا یه چیزایی آدم گاهی میشنود که تعجب میکنه. مگه اینم یکی از فضلا به من میگفت، یکی از آقایون اومده از همین قم، گفته من فکر میکنم تا الان مثلا غسل جنابت مستحبه، شد شد، نشد نشد. قم پیرمرد، اونم دروغم که نمیخواد بگه، برای چی دروغ بگه؟ نیاز نیست که دروغ بگه. گاهی وقتا هست و من فکر میکنم فضلا یه مقداری ما از این جهت کوتاهی میکنیم، نمیخوام بگم همه. گاهی مثلا مسئله گفتن کسرشن شده، گاهی مسئله مهمتر از مسئله گفتن داریم، سر و صدا دادن ها. این الذین آیه بعد یبلغون رسالات الله، اینم یه آیه است دیگه، الذین یبلغون رسالات الله. رسالت الهی میتونه یه بخش شریعت باشه، چنانچه رسالت چهارم از همین آیه در میاد، دعوت به اخلاق، دعوت به خودسازی. این همه معارف بلندی که ما داریم و میدانید فضلا ما دستمون در بیان اخلاق خیلی بالاست. اینو از بنده قبول کنید که با فرقه های مختلف نشست و برخاست داشته. گاهی وقتا نکاتی که ما از اخلاق میگیم میبینیم تو مکاتب دیگه وجود نداره. خیلی رو این نکته میشه تأکید کرد، میشه بررسی کرد. یکی از دوستان ما جلسه ای داشتیم، میگفت همین ماه رجب و ایام نوروز، میگو من داشتم اسناد، تخصصش در حقوق بین الملل هست، میگو داشتم اسناد سازمان ملل رو بررسی میکردم به یه سندی برخوردم از سازمان ملل مال 2005 که حالا سندیست اونجا تصویب شده به عنوان حقوق، حالا اونا اصطلاحات خودشونو دارن دیگه، حقوق بشری ترین یا حقوق بشر یا مراعات کننده ترین حکومت در طول حکومت انسان، نه معاصر، نه مثلا قرن خودش. بعد کیو معرفی کرد؟ حکومت کمتر از 5 سال امیرالمومنین رو. و بعدشون جالب بود، میگه دنبال کردم که این از کجا به سازمان ملل راه پیدا کرده، گفت پیشنهاد بعضی از کشورهای عربی بوده، حالا از شیعیان از سنیان، اسنادی که هست. حالا من شنیده بودم که اون عهدنامه مالک اشتر یه سند ثبت سازمان ملل هست، اما این برام جدید بود که حکومت حضرت امیر حقوق بشر مراعات کننده ترین حقوق بشر در طول تاریخ، حتی شاید نامه مالک اشتر هم بخشی از این سند قرار گرفته. ببینید ما به هر حال در بحث اخلاق، اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی، اخلاق زمامداران دست بلندی داریم. حالا چقدر مراعات میکنیم نمیکنیم اون یه بحث دیگه است، اما از این جهت که حرف برای زدن هست. به هر صورت فضلا هم رمضان در پیش است، عرض کردم نیمه شعبان هست، تابستان هست، اولا از فرصت ها باید استفاده کرد. این دو نیست که ما آزاد باشیم در استفاده از وقتمون، نه، باید جواب بدیم، روایاتشو ببینید و تبلیغ باید بخشی از کار ما باشه در این ایام. و به این 4 چیزی که عرض کردم، دعوت به خداوند، دعوت به نبوت و امامت و ولایت، فقه و شریعت و اخلاق. البته نمیخوام حالا حس کنیم، حالا که میگه دعوت به معاد، دعوت به قیامت، خب بگیم اون خودش بخشی از اعتقادات، بخشی از رسالات الله، و دعوت به شریعت به نوعی بخشش، مهم نیست. مهم اینه که بدانیم که باید به چه چیزهایی، به وظائفشون، به رسالاتشون انسانها رو دعوت. خب این نکته‌ای که هست. نکته دیگه که من در واقع مناسبت نیمه شعبان هست عرض میکنم، واقعش و حوادثی که الان داره در کشور میگذرد، خب اوناش دیگه مدیریت با خودتونه. بله، گرچه همه اینا لازمه، به نظر من اینا هیچ کدامش مخاطب خاصی نداره. بگیم حالا اگه تو دبیرستان بودید، دانشگاه بودید، اون، اگر بین مردم بودید، این، اینا چیزایی، یعنی یه چیزایی عرض کردم که اقتضای حال همه است. و الا مثلا ممکنه بگیم به وظایف امروز، گاهی انسان یه وظایفی در روز داره، اون البته ممکنه موارد فرق کنه. نکته دیگه که عرض کنم و بحث رو تمام کنم محضر شما اینه که واقعش هرچه انسان جلوتر میره، نیاز به امام زمان، این رو من میخوام تأکید کنم، نیاز به یه مصلح الهی مقتدر که بیاد و دنیا رو نظم بده. شما ها شاید سنتون اقتضا نکنه، تازه بندم خیلی اقتضا نمی کنه، ولی بنده نزدیکتر بودم. یه مقدار این بحثایی که یه زمانی مطرح شد، بحث تکنولوژی، شعار دادن که تکنولوژی آمد، علم آمد که مذهب رو بمیرانه. گفتن مذهب و دین ساخته جهل انسانه، و وقتی علم میاد جهل میره، وقتی جهل بره نتیجهش هم که مذهب و دین باشه میره. باز بحث نظریه تکامل داروین که اومد، به اصطلاح ترانسفورمیسم که اومد، گفتن که مذهب رو از بین برد به عنوان یه نظریه علمی، که بعدن معلوم شد خیلی هم ثابت نیست، ولی ما اصراری هم حالا در جای خودش بر ردش هم نیست. ولی امروز ثابت شده که مثل اینکه دنیا هرچه جلوتر میره به امام زمان، به یک مصلح، به یک حکومت مقتدر بیشتر نیاز داره. این حوادثی هم که گذشت من حالا یه تعرضی داشته باشم، ببینید این کاری که در آمریکا شد آقای ترام انجام داد، خب اینکه میدونید هیچ پشتوانه حقوقی نداره. حالا گاهی وقتا بحثا سیاسی میشه، من نمیخوام الان سیاسی چه عرض بکنم. این که مثلا یک کشوری نیروی نظامی یک کشور رو تروریست معرفی کنه، مستظرید که نیرو نظامی به اصطلاح تجسم حاکمیت اون کشوره. یعنی اولین جایی که اگه تعرض بشه میگن به حاکمیت شده به اینه که به نیروی نظامی. خب ما که تو قانون داریم دیگه، سپاه نیروی غیر قانونی نیست تو کشور ما، یعنی بخشی از حاکمیت. تعرض به نیروی قانونی یک کشور، نیرو نظامی، این بارزترین سمبول تعرض به حاکمیت اون کشوره. و جمهوری اسلامی هم هنوز به هیچ بیانی کسی نتونسته او رو به عنوان تروریسم، یعنی میخوام میگم این تروریسم حالا حسب اطلاعاتی که من دارم معرفی کردن، در واقع حاکمیت رو میخواد بگه تروریسمه. خب این چیز میخواد، قانون داره، قانون سازمان ملل میخواد. آمریکا یه قانونی داره که نه، ما تو کشور خودمون اگه صلاح دیدیم یک بخشی از یه حاکمیت و تروریسم. و بعد بینید هیچ کس هم هیچی نمیگه. خب بالاخره شما رو چه قانونی؟ اگه قانون بشکنه فردا هیچ که از قانون شکنی سود نمیبره. به نظر من این کار حاکمیت آمریکا تجسم قانون شکنی در اصلی که همش هم از قانون زده میشه. باز این بحث سیل که اومد من دنبال میکردم، شما حتما دنبال میکردید. واقعا حالا غیر از چند تا کشور محدود، گفتن عراق، بعد اخیرا گفتن 5-6 تا کشورم یک کمک های جزئی. واقعا دیگه حالا شما اگه با حاکمیت ایران هم مشکل دارید، با مردم، بهترین مردم، مظلومترین مردم، اینا که دیگه نمیتونید بگید. ولی هیچ کس دم بر نمیاره. اینا دوستان باعث میشه که ما بیشتر رو رسالت همون خودمون تأکید داشته باشیم، دعوت به امام زمان، حاکمیت امام زمان، این برنامه ها رو برای مردم بیان کنیم و به دنیا معرفی کنیم. البته واقعا این کارام درس هم داره. یه درس اینه که فضلا ما بفهمیم که خودزنی نباید کرد. به نظر بنده آقایون بخشی از جرأت اونها معلول این خودزنی های ماست. وقتی بخشی از حاکمیت رسالتش اینه که بخشی از حاکمیت رو بزنه، به هیچ وجه هم هیچ طرف کوتاه نیاد، مثل اینکه رسالت مهمتری نیست. یه اینا جرأت میده دیگه. واقعا اگر اینایی که بر شقاق و نفاق و اختلاف میدونن، حالا به هر بهانه‌ای، به هر وسیله‌ای، دقت کنن که نباید هیچ بخشی از حاکمیت رو تضعیف کرد. این نکته ایست که نباید غافل بشه. این نکته دیگه، حالا البته ما نه کدخدای جوشغان نه قاضی زواریم، اما باید کسانی که تو این رابطه ها اظهار نظر میکنن باید خیلی دقت کنن. برخی از اظهار نظرها مشخص با دقت افراد با دقت اظهار نظر میکنن، ولی متاسفانه گاهی بعضی از اظهار نظرها از رو دقت نیست. یعنی دقیقا بعضی مطالبی که شاید اونا بدشون نیاد، شاید که چه اصلا هم قطعا خوششون میاد، بعضی از مطالب غیر فنی گفته بشه. به هر صورت حالا اونی که به ما مربوطه اینه که این احساس نیاز جهانی رو به امام زمان چه در تابستان، چه در رمضان، چه در ایام نیمه شعبان برای مردم جا بیاندازیم. خب اجازه بدید بریم تتمه وقت رو بحثمون مستصری این بود که اگر کسی ناچار شد به دادگاه جور مراجعه کنه، آیا میتونه مراجعه کنه یا نه. البته اصل بحثمون این بود که حکم قاضی غیر جامع شرائط چیه. مستظری هفته گذشته یه بابی باز کردیم، فرض اختیار، حکم تکلیفی، حکم وضعی، اینا گذشت، وارد باب اضطرار شدیم. اگر اضطراره، حالا دولت جمهوری اسلامی مثلا بخواد به دادگاه لاهه رجوع نکنه چه کار کنه؟ یا کسانی که در این کشور زندگی میکنن، حالا اسلامی یا غیر اسلامی، ولی دادگاه دادگاه جامعه شرایط شرعی نیست. اگر یادتون باشه گفتیم اگر اضطرار باشه خود تکلیفاً جایز، تکلیفاً جایز، چون اضطراره. فقط اینجا اشکالی که بود بنا شد تو مرحله تحقیق بهش برسیم اینه که اضطراری که اینا میگن نه اضطرار مثل اکل میته، میگن اضطرار یعنی اگر مراجعه نکنه حق ضایع میشه، اینو میزنن اسمش میزنن اضطرار، در عین حال میگن جایزه. این بحث ساده ای نیست. تا علماها روز چهارشنبه هم عرض کردم آیا واقعا اینو میتونیم اضطرار بگیم و بگیم به دادگاه جور رجوع کنه اگه حرامه به چه ملاکی؟ خب آقایون گفتن، ما هم که داریم تتبع میکنیم الان اجازه بدید رد بشیم، تو مرحله تحقیق انشاءالله رسیدگی میکنیم. و اما بحثی که امروز داریم و فردا، حکم وضعی دادگاه جوره. اگر مراجعه کردیم فرضم اینه که جایزه دیگه به قول آقایون، و این دادگاه به نفع ما حکم کرد، اگر به ضرر ما حکم کند که میدونید چاره ای نداریم باید امتثال کنیم، اگر به نفع ما حکم کرد آیا میشود ترتیب اثر داد گرفت؟ مثلا پدران من و شما 50 سال قبل اختلافی داشتن با یه نفر، رفتن دادگاه زمان طاغوت و دادگاه به نفع پدر ما حکم کرده، مالی رو به پدر ما دادند، مال هنوزم موجوده، حالا اگه اونم نیست عوض شده باز بالاخره هست، آیا ما میتونیم که این مال تصرف کنیم؟ آیا پدر ما، جد ما میتونست تصرف کنه یا نه؟ بر اساس حکم قاضی جور، یعنی غیر جامعه شرایط شرعی. آخه جور که میگی فوری نه که حالا تو رأس دادگاه یه شم نشسته، نه شاید یه آدم خوبی هم نشسته بوده، ولی چون جامعه شرایط شرعی نبوده بهش میگن جائر. کلمه رو داشته باشید. ببینید در مسئله، چیز سختی نمیخوام بگیم، در مسئله 3 صورت هست. یه صورت اونجایی که انسان یقین داره آنچه که دادگاه جور حکم کرده حقشه. حالا نریم 50 سال پیش، مثل این که یه نفر پول داده به یه آقایی، بعد طرف انکار کرده، ما رفتیم شکایت کردیم، مدارکی به دادگاه نشان دادیم، دادگاه هم طبق مدارک حکم کرده که شما باید پولتو بگیری و الان دادگاه به نفع من حکم کرده. هیچ شکم من ندارم چون پول قرضش دادم، اونتا بعد یادش رفت یا خدای نکرده بیدینی کرد انکار کرد، میدونم حق دارم یا حجت دارم بر حق داشتن. این دوتا چه فرق میکنه علما؟ یه دفعه انسان یقین داره، یه دفعه نه حجت داره. مثل که 2 نفر میان میگن، 2 عادل به من میگن، میگن آقا پدر شما یه پولی داد به فلانی قرض، بعدم پدرتون مرد، برو ازش مطالبه کن. من میرم مطالبه میکنم نمیخواد بده، اما دوتا عادل دارم، خودمم یقین ندارم چون خودم قرض دادم، پدرم قرض داده، اینجا یقین ندارم به محق بودم ولی حجت شرعی دارم، دادگاه هم مثلا بر اساس همین حجت شرعی یا هر دلیل دیگری به نفع من حکم میکنه. اگر اینجور باشه که بفرمایید آقایون، خب اینجا که جای بحث نداره که، میتونم بگیرم. اگر یقین دارم حق ندارم ولی حالا بالاخره دعوا کردیم، اختلاف کردیم، من رفتم شکایت کردم و دادگاه به نفع من حکم کرد، ولی من بینی و بین الله میدانم که حق، بگید آقا، ندارم، خب بازم اون برش روشنه لا یجوز، چون من حق ندارم دیگه. انما سخن کجا فضلا، جایی که واقعا شک دارم، گاهی وقتا شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه، مثل این که من نمیدونم این مال مال منه یا مال اوست، یه خانمیست میخواد ارثشو بگیره، کار به دادگاه میرسه، آیا از عقار ارث میبره یا نمیبره؟ اختلافیه. حالا نگید تقلید کنه از یه مجتهدی که اگه اون مجتهد هم صاحب نظر نیست، یا در شبهه موضوعیه نمیدونه بهش قرض داده یا نداده، یه احتمال میده داده، احتمال میده نداده، ولی به هر حال کار به شکایت میرسه، به دادگاه میرسه، جایی که شک کنه. بعضی ها گفتن بازم اگر قاضی حکم کرد میتونه بگیره، اگر حکم نکرد که نکرد. ولی آقایونی که تو این زمینه بحث کردن گفتن اینجا دیگه نمیتونه. ببینید ما به چه عنوان مجوز دادیم به این آقا که برو پیش قاضی جور؟ یادتون رفته هفته گذشته گفتیم به عنوان استنقاض حق، درسته؟ یعنی گفتیم چون قاضی عدل نیست، هر چه قاضی هست جورت، تو هم میخوای به حقت برسی راه دیگه ای نداری، میتونی قصاص کنی، مقابله ممس کنی، اگه اجازه بدیم یواشکی برداری چون یقین داری حقتو نمیده، میتونی به این وسیله متوسل بشی، وسیله ای که جایز نیست ولی شما چاره نداری، استنقاض حق. اما اینجا استنقاض حق نیست، استنقاض مشکوک الحقه. ولذا ببینید دست من نگاه کنید، گفتن فقط یک جا حلال است انسان تصرف کنه در آنچه که قاضی جور بهش حکم میکنه، اونم جاییست که یقین داره یا حجت داره، یا حجت شرعی داره. حالا این حجت شرعی من مثال به دو عادل زدم، خب اگر استصحاب داره چی؟ فضلای اصول، مثلا سابقا قرضش داده، شک میکنه گرفته یا نگرفته، خود بده کار میگه بهت دادم، طلب کار میگه من یادم نمیاد، هیچ سندی هم یاد داشتم نکردم، فلانی طلبشو آورد، تو مدرکی داری؟ میگه نه منم ندارم، تو خیابون بهت دادم پولتو، میگه من یادم نمیاد. میتونه استصحاب کنه، استصحاب حجت یا نه؟ استصحاب کنه بگه پس طلبش دارم و میتونم چی؟ بگیرم. میخوام بگم این حجت که میگیم، گاهی مثاله رون به دوتا عادل من مثال زدم، ولی خب قاعدتا هیچ بیلی نخورده به کمر استصحاب. چه بیلی خورده؟ خب استصحاب هم حجت شرعی دیگه، استصحاب کنه با اینکه شک داره ها، شاید هم گرفته یادش نمیاد، شک داره، حالا یه دفعه مقدس رگ مقدسیش گل میکنه، میگه نمیخوام. خب خیلی خوبه، ولی نه، میخواد تو هیته شعر بگه هرچی شعره، میگه من چاکر شعرم. خب اینجا ظاهرا میتونه دیگه، مگر کسی بگه مثبت. این حرفی که گاهی میزنن استصحاب مثبته، اونا دیگه بحثای دیگه است. اگر شک داره، یا مثلا یه سند رسمیه، ما خیلی تو فقهمون با اینا کار نکنیم، اون سند رسمی چقدر اعتبار داره؟ سند رسمی مثلا حجت شرعی سند رسمی، سند مکتوب یا نه، انشاءالله جز بحثای سال آیندهمون هست. امارات قانونی قضایی برسیم عرض میکنم. خب ببینید، من خلاصه‌گیری کنم، یه نکته دیگه بگم تمام کنم. قرار بر این شد که از نظر حکم وضعی فقط جایی که یقین دارد یا حجت شرعی دارد بتواند از برایند حکم قاضی استفاده کنه و طلبشو برداره، حقشو بگیره. ولی اگر معتقد حق نداره یا شک داره واقعا حجت شرعی هم نداره، نه. این درست شد؟ ولی یه نکته هست، اگر طبق مذهب خودش طلبکار نیست، طبق مذهب خصم که حالا فرض کنید یه سنیه طلبکاره، اینجا چی؟ میدونید کجا این مسئله خودشو نشون میده؟ تو بحث ارث. ما یه اختلافاتی با اهل تسنن میدونید که تو مسئله ارث داریم. اونا میگن عصبه ارث میبره، ما میگیم با وجود فرزند ولو دختر عصبه ارث نمیبره. به همین خاطرم درست کردن که عباس عموی پیامبر از پیامبر ارث ببره. ما گفتیم نه، با وجود حضرت زهرا سلام الله علیها به عصبه ارث نمیرسه. خب حالا اگر ما عصبه هستیم، طرفمونم کیه؟ سنیه. طبق مذهب خودمون نمیتونیم ازش بگیریم، طبق مذهب او میتونیم بگیریم. میریم دادگاه مصر، دادگاه عربستان که بر اساس فقه اهل تسنن حکم میکنه، اون حکم میکنه به نفع من شیعه، میگه حتی اونا قاعده الزام دارن، خب ما هم داریم دیگه، بر اساس قاعده الزام از طرف میتونیم بگیریم یا نه؟ گفتم میشه گرفت دیگه، به شرطی که خصمتون از اهل تسنن باشه. این یه استثناس به خاطر قاعده الزام. قاعده الزام که میدونید یعنی انسان طرف مقابل رو ملزم کنه به باور خودش، ملزم کنه به باور خودش. الزموهم به ما التزمو به، یا به ما الزمو بهی انفسهم. بالاخره شما به طرف مقابل میگیم تو سنی هستی، طبق اهل تسنن من عصبه هستم ارث میبرم. گفتن جایزه. حالا یه نکاتی داره فردا عرض میکنم.